Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirin ve mu'in. Sualı da mطرح kerde buden ki aya İslam der hakikat berdedari ro mored ta'yid qarar dade ya ne? ببینید اسلامی که در حقیقت آیین آزادی و آزادگی و رحم و مروت و در حقیقت دین کامل ان الدین عند الله الاسلام برای همه زمینه ها و امور زندگی فردی و اجتماعی برنامه داره. لذا ما برای این که به جواب این سوال برسیم باید یک گذرا نگاه کنیم به تاریخ بردهداری. خب ریشه و اساس بردگیری از سه حالت خارج نیست و قبلا هم اینطور بوده، یا بر اساس زور و قلدری بوده، مثلا رئیس قبیله به زور ضعفا رو به بردگی میگرفت، یا مثلا خانهایی که بودن، خانها تو همین ایران خب خیلی ها رو عملا به بردگی می گرفتن و زور می گفتن. خب این زور و قلدری بوده. نوع دوم بردگی داشتن ولایت و سلطه بوده، حالا این ولایت یا با ارث بوده یا شوهری بوده، یه خانم شوهر یا آقای بوده، یا مثل اینا مثلا پدر ولایت داره به فرزند، لذا میرفت فرزند خودشو میفروخت به عنوان غلام یا دخترشو به عنوان کنیز، یا کسی که وکیل برای ایتام و بچه های بی سرپرسته، حالا ماترک این میت دست این وکیل است و خب حالا که این وکیل قیمه، حالا علاوه این که وکیل هم هست، مثلا قیم بچه های بی سرپرست هم هست. حالا صریحه که با این مبنا به اون بچه های ایتام و یتیم ظلم کن و سلطه پیدا کن و به نوعی چون ماترک اینها و اموال اینها دست این قیم هست بیاد اینها رو به بردگی خودش در. این هم حالت دو. یا نمونش گفتم که فرزند پدری که میره فرزند خودش رو میفروشه. حالت سوم بردگی و بردهداری و بردگیری همون بحث جنگ بوده که از همه اون دو مورد قبلی این جنگ بیشتر بوده و معمولتر بوده. خب تو ملت‌های دارای تمدن کهن هم این بردگیری تو جنگ رسوم بوده، مثل روم و هند و یونان باستان و ایران باستان این معمول بوده. خب بعدها بر اثر گذشت زمان، بر اثر همون از باب نوع دوستی و انسان دوستی و اینا، دیگه کشتن توی جنگ تعطیل میشه، چون رسم این بود که اون اول تو جنگ کسی که پیروز می شد اسرا رو می کشت، زنده نگه نمی داشتن. ولی از همین باب خلاصه انسان دوستی و اینا اسرا رو دیگه نمی کشتن، به عنوان غنیمت می آوردن و خب با روش های مختلف از اینا استفاده می کردن. تو این میان دین اسلام در حقیقت قانونی رو به عنوان بردهداری تأسیس نکرد، بلکه از سه روش بردگیری دو تا روش اول، یعنی زوری و قلدری و خانبازی، و دوم هم بحث داشتن ولایت، حالا یا شوهر بزن یا ولایت پدر بفرزن، این دوتا رو باطل کرد و رد کرد و فقط اون بردگیری نوع سوم رو که همون بردگیری جنگی بود و در مورد اسرا بود، این رو تحت شرایط و ضوابطی تایید کرد و امضا کرد و برنامه‌اش هم این بود که این رو تدریجا از اسلام ریشه‌کن کنه. خب به برکت دین اسلام چندین قرنه که در کشورهای اسلامی بردهداری ریشه‌کن شده، ولی تو کشورهای غیر اسلامی مخصوصا اروپایی تا 100 سال قبل از اینم نظام بردهداری بود، ولی این در حقیقت کشورهای اروپایی هم اومدن از اسلام تبعیت کردن و بخش عمده بردهداری هم که با زور و قلدری بود تو کشورهای اروپایی مثل امریکا، این هم از اسلام تبعیت کردن، چرا که بیشتر بردگان دنیا مربوط به بردگان افریقایی هن و خب اصلا تو افریقا هم که اصلا جنگ نبوده و تو اروپا هم اگر این سیاه پوستا رو به عنوان برده می گرفتن به خاطر همون زور و قلدریشون و به اصطلاح تفنگشون و اینا بود. تو فیلم های حالا امریکایی هم اینا رو نشون میده. اون لذا اون نوع زور و قلدری و خلاصه تفنگ و شمشیر و ایناش اروپایی هم از اسلام تبعیت کردن، ملغا شد. حالا نمونه شد تو فیلم محمد رسول الله میبینید که در حقیقت بلال حبشی وقتی همون ملاک وحدانیت انسان رو میبینه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل ان اکرمکم عند الله اتقاکم، سوره حجرات. با این مبنا خب همچین غلام های دیگه ارباب هاشون رو تبعیت نمی کردن و از اونها اطاعت نمی کردن. لذا از همون ابتدا اسلام این بنیان رو گذاشت که آقا زور و قلدری بردهداری ممنوع، که نمونهش رو گفتم تو فیلم محمد رسول الله، نمونهش همون بلال حبشی که خیلی واضح و تابلوه و از مسلمات تاریخی. اما اینکه سوال اینه که حالا چرا بس اسلام این راه در حقیقت سوم رو همون بردگیری در جنگ رو تایید کرد و مردود ندونست، بلکه با حالا با اون شرایط که ما میگیم قبول کرد؟ دلیلش این بود که اولا اصلاح عادت غلط نیاز به زمان داره. چند تا چی اصلا قرآن خوب استش اینه که تدریجا نازل شد، چون کتاب تربیته و تربیت نیازش اینه که قطعا تدریجی باشه. لذا بعضی از احکام مثل حرمت شراب تدریجا خداوند این رو بیان کرد، یهو دفعتا نگفت، چون قطعا مردمی که با شراب اونس گرفتن عکس العمل نشون میدادن. مثل این که الان یکی بیاد بگه چای حرامه تو ایران، یکی از مراجع بگه، خب مردم اول از همه ترکا و دورا صداشون در میاد، بعد کل اصلا ایران اینا معتاد چای هستن. طبیعیه که اگر ما بخوایم یه فرهنگی غلط برداریم باید چشم‌اندازی داشته باشیم تدریجا. تو بحث حرمت ربام همینه، ربار هم خداوند تدریجا حرمتشو بیان کرد. لذا از مکه اینا رو شروع کرده هستن و در انتهای بعثت پیامبر حرمت شراب رو تو سوره مائده بیان کرد، که ما حالا اینا رو تو سایتمون تو پاورها آوردیم، هم حرمت تدریجی شراب در قرآن و هم حرمت تدریجی رباخاری و زیاده گیری آوردیم اینجا تو سایت FSLT میتونید رجوع کنید ببینید. خب پس برده داری خب یه چیزی بود که اصلا رسوم بود تو شبه جزیره عربستان، لذا این سنت غلط رو برداشتن نیازمند زمان طولانی بوده. دوم تو زمان در حقیقت ظهور دین اسلام و بعثت پیامبر انقدر شمار برده ها زیاد بود که جمعیت زیادی از جامعه مشرکین در حقیقت جاهل عربستان رو تشکیل میداد. اگر از همون اول اسلام میمد این حکم ملغا کردن بردهداری رو خلاصه اعلام میکرد، خب خیلی از این بردا اولا هیچ جا و مکانی نداشتن، کاری نداشتن، نون هم نداشتن، یعنی نون برای خوردن نداشتن. و اگر اسلام میمد همچین حکم میداد، خب شما ببینید چی میشد، به اصطلاح جامعه امنیتش مختل میشد، یه عده افراد میافتادن تو جامعه و اصلا معضلات عظیمی به وجود. سالسن خب خود برده ها تو شروع اسلام منبع اقتصادی و نیروی نظامی نیرومندی بودن برای هم مشرکا هم مسلمان ها. مشرکا تو مزرعه هاشون امنم باقای خورماشون و میدان جنگ از اینا استفاده میکردن. خب اسلام هم اگر تو اون اول میومد میگفت آقا خلاصه برده ها آزادن، خب فقط مسلمان ها به این کار عمل میکردن و مشرکا که به این اعتقادی نداشتن و این باعث میشد که خلاصه ضربه های خیلی وحشتناکی به جامعه وارد بشه، چرا که خود مسلمان ها نیروی اقتصادی و نظامی زیادی رو از دست میدادن. حالا اگه همین برده‌هایی هم که اسیر گرفته می‌شدن آزاد می‌شدن، چون جا و مکان مناسبی نداشتن، خب ناچارن باید برمیگشتن پیش اون اربابای مشرکشون. لذا اسلام برای آزادی بردگان، مخصوصا تو این نوع سوم، البته شاید مثال ماست که همین بحث جنگی، در حقیقت به تدریج برنامه‌ریزی کرد تا جلوی این خسارات رو و ناامنی جامعه رو بگیره. تازه رابعاً که دلیل چهارم ما میشه برای اینکه چرا اسلام این حالت سوم بردهداری رو، یعنی همین جنگ رو پذیرفت، خب طبیعیه که تاریخ نشون داده که فطرتاً انسان‌ها، حالا نمیشه گفت فطرتاً، مبنای تاریخی داره، انسان‌ها دشمنان خودشون رو به صورت غنیمت اسیر می‌گرفتن. لذا در حقیقت بردگیری که اسلام اینو معتبر دونسته به نوعی با فطرت بشر مطابقت داره که همون بردگیری دشمنان دینه. خب وقتی که شما ببینید این برده ها، حالا ما نمیگیم این اسرا، به حکم اجبار داخل جامعه اسلامی بشن، خب داخل جامعه اسلامی هم به تربیت شایسته دینی اینها به تدریج آزاد بشن، خب طبیعیه که این روند درمان اینها بهتر میشه، مثل یه پزشکی که در حقیقت بیمار خودش رو تحت کنترل داره و او رو به حال خودش رها نمیکنه. به گونه ای با این اسرای برده اسلام برخورد میکنه که میاره اینا رو تو جامعه اسلامی تدریجا تربیت میکنه، اونم تربیت صالح دینی، و گفتم همانند یک پزشکی که میاره مریض رو بستری میکنه تحت نظارت و در حقیقت او رو به داروهایی رو تجویز میکنه آهسته تدریجا، وقتی حالا درمان شد میگه مثلا بقیه درمان رو برو منزل، حالا بعدش مثلا این مرخص میشه از بیمارستان. حالا از باب تشبیه، کار اسلام هم تو بحث بردگیری، تو بحث اسرای جنگی همینه. چنانچه تو بحث عراقی ها ما این رو داشتیم، نمونهش هم کم نبوده. وقتی اینا رو اسیر می گرفتن، اینها مرام و مردانگی رزمنده ها رو می دیدن، متحول می شدن که این ایرانی ها این همه مرام و مردانگی دارن. طبیعیه که وقتی توی جنگ میشه، شما خب اسرا رو باید چیکار کنی؟ یا باید بزنی اینا رو بکشی که انسانن، جایز نیست اسیر رو کشتن، حقوق بشر اجازه نمیده، اینا انسانیت اجازه نمیده، یا اینکه اینا رو باید اسیر بگیری بیاری. خب این اسیر رو بگیری بیاری چیکار کنی؟ حالا این اسرا رو بعد از اتمام جنگ یا ما میاییم میدیم به دشمنمون، در عوضش یه پولی میگیریم، مثل این داعشی ها، حتی خدا لعنتشون کنه شهدای ما رو میخواستن بدن، خیلی پول ها گرفتن، خیلی بدن شهدای ما رو در ازاش خیلی پول گرفتن. علاوه بر این مبادله بوده، مبادله اسرای شیعه با داعشی مثلا. این دوم میگه بس یا یه پولی رو میگرفتن اسراشون رو پس میدادن، اسرای به درد نخورشون، یا اینکه مبادله میکردن، میگفتن این شهید رو با این اسیر شما خلاصه معامله میکنیم، مبادله میکنیم. و راه سوم این بود که اگر دو راه قبلی نبود، صلاح نبود، خب به جای اینکه این اسرا رو بکشن چیکار میکردن؟ خب اینا رو می آوردن ازشون کار میکشیدن، از هنرشون، از علمشون، حالا اگرم صلاح بود می آوردن اینا رو بین مردم استفاده میکردن. مخصوصا این جریان تو کنیز بیشتر کاربرد داره. خب این کنیز رو مخصوصا وقتی اسیر زن باشه، یا باید بذارن به اصطلاح تو که این جریانش تو همین سوره نساء هست، یا بعد این کنیز و اسیر جنگی رو، زن رو منظورمه، یا باید بذارن تو زندان که تو زندان میپوسه، یا اینکه اینو بیارن تو جامعه مثل انسان زندگی کنه، مون تو با شرایطی. حالا خب چه عیبی داره این زن که اسیر جنگی هم هست، اگر اون دو راه قبلی امکان نداشت، خب بیاد تو جامعه اسلامی. حالا تو جامعه اسلامی اومد، خب طبیعی این زن اروپایی چه بسا موجب فساد مردان مسلمان هم بشه. خب اسلام چی میگه؟ میگه خب چقدر خوبه که این به ازدواج یک زن یه مرد مسلمون هم در بیاد. حالا این میره کنیز یه خونه هم میشه. مثلا میگم مادر امام زین العابدین علیه السلام در حقیقت اسیر جنگی بوده. حالا شهربانو، بانو شهربانی، قول مشهور، حالا کاری نداریم با، چون اختلاف تو اسم زیاده، ولی قطعا از مسلمات مادر امام سجاد کنیز بوده. و خب حالا این اسیر جنگی توسط مولا علی علیه السلام، حالا یا امام حسین علیه السلام خریداری میشه. این در حقیقت میاد تو منزل امامت تربیت میشه و میشه مادر امام سجاد علیه السلام. این کم مقامی نیست. خب این وقتی به عنوان کنیز خریداری میشه، وقتی کنیز اومد تو منزل مولای خودش، حالا این مولا هم با این کنیز ازدواج کرد و از این کنیز صاحب اولاد شد. وقتی اولاد شد میشه ام ولد در اصطلاح فقهی ما. وقتی ام ولد شد، خود به خود از ارث فرزندش این کنیز آزاد میشه، دیگه کنیز نیست. ببینید هم در خانه ولایت تربیت شده، هم دیگه کنیز نیست، شده شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام. خب حالا ببینید به اون جایگاه والا هم رسیده چقدر مقام عظیمی داره. حتی مادر امام رضا علیه السلام، بانو تکتم که اسمش وقتی کنیز بوده اسامی متعددی داشته. حالا اینم اسامی متعددش دلیل همینه که هر مولایی و اربابی یه اسم میذاشته. بعد وقتی میاد امام کاظم علیه السلام با این ازدواج میکنه، که حالا مادر امام کاظم علیه السلام او رو خریداری میکنه، به اصطلاح جالب اینه که این خانوم وقتی مادر امام رضا علیه السلام میشه، امام کاظم علیه السلام برای عظمت این خانم نام او رو طاهره و ام البنین قرار میده. چه مقام عظیمی پیدا میکنه این خانم و مادر امام هشتم علیه السلام میشه. خب ببینید این تو خانه امام کاظم علیه السلام تربیت میشه. حالا جالب بدونید که امام کاظم علیه السلام با خیلی از کنیزها ازدواج میکرد که چون نسل سادات رو میخواستن قطع کنن، به خاطر این امام با اینا ازدواج میکرد و جالبه که نسل سادات هم قطع نمیشد و از نسل امامان فرزندان زیبا چهره و خوش اخلاقی متولد میشد و جالب حتی بایکوت بودن فرزندان امام کاظم تو بین امامان. چرا امام کاظم بیشترین اولادو داره؟ چون کسی اجازه ازدواج با اینا نداشت و امام به خاطر چون سادات هم منصور دوانیقی زنده به گور میکرد میکشت، مخصوصا شیعیان رو، خصوصا سادات وابسته به خانواده امامت و ولایت، به خاطر همین امام کاظم علیه السلام و خود امامزاده با کنیزهای متعدد ازدواج میکنن تا نسل شیعه. و حالا اینم یه حرکت سیاسی بوده و همون بحث الان افزایش جمعیت که بحث مهمی تو کشور ما. حالا امام کاظم علیه السلام با کنیزهای متعددی ازدواج کرد و هر کدوم اینا مادر امامزاده های بسیار واجب و تعظیم و بزرگواری شدن. ولی عرضم اینه که تو بین اینها توکتم و همون بانو طاهره سلام الله علیها چه مقام عظیمی پیدا کرد. حالا مادر امام زمان علیه السلام و اصلا ظاهرا می که از امام کاظم تا امام زمان همه مادرها یه امامان کنیز بوده هستن و میبینید که چطور امامت و اون جریان اسلام چجوری برنامه‌ریزی کرد که ریشه‌کن کنه جریان در حقیقت به اصطلاح بردهداری رو. لذا اسلام نه تنها بردهداری رو تأسیس نکرده، بلکه برای حل تدریجی اما سریع ریشه‌کن کردن بردهداری راه‌های شگفتی رو ارائه داده. یکیش همینه که آقا سرچشمه بردگی رو بسته. خب اون دو راه اول بردگی که با زور و قلدری بود یا با ولایت بود، اون دو تا رو که کلاً برداشت. اما برای بردگی و اسیر گرفتن جنگی خب تدریجاً برنامه‌ریزی کرد که یکیش همینه، اون راههایی که گفتیم یا مبادله اسیر بود یا یه پولی رو گرفتن در ازاش آزاد کردن بود، یا اگر این دو راه نبود خب نمی کشتن که اینها رو می آوردن تو جامعه اسلامی به خدمت میکنن. حالا مرد و یه جور، زنم یه جور که حالا نمونهاشو گفتن. بعد باز اسلام برای این که برداری شکن بشه، خلاصه راه آزادی برده ها رو باز گذاشت. یکیش همینه، یکی از کفارات تو دین ما آزاد کردن برده است. مثلا کفاره کسی که روزه خورده، مثلا روزه عمدی، این تعداد حالا تو هر کدوم مال متفاوت، حالا داریم 60 تا برده هم داریم، 60 تا غلام بر آزاد کنه. لذا داریم تو سیره مولا علی علیه السلام که عجیب، این شگفت واقعا، مولا علی علیه السلام با دسترنج خودش 1000 بنده آزاد کرده و عجیب. اصلا ما تو کتاب فقهیمون بابی رو داریم به عنوان باب در حقیقت این به اصطلاح باب العتق، یا میگن کتاب العتق، کتاب الرق. عتق به معنای آزادگیه، رق کتاب الرق به معنای بردگیه. اصلا کتابی، یعنی تو بحث کتب فقهی ما که برای 700-800 سال قبله، بابی رو داریم کلن مختص احکام بردهداری که تو حوزه تا امروز هست تو کتب درسی حوزه، ولی خب امروز کاربرد نداره. لذا خیلی اساتید هم درس نمیدن، میگذن از این، چون مبتلا به نیست. ولی انسان وقتی وارد میشه که چقدر احکام مفصل، یعنی اگر کتاب لذا مستقلی هم نوشته شده قبل از همین 100 سال قرن فعلیمون، کتاب های مستقلی تو بحث احکام برده و غلام و کنیز مستقل و بیش از 700-800 صفحه نوشته شده. خیلی عجیبه. حالا این نشون میده اهمیت این جریان رو، چقدر احکام اینا مفصله. حالا من میگذرم، حالا ببینید یه راه باز آزاد کردن برده همین کفاراتی که تو همه احکام ما جاری و ساریه دیگه، خود این باز خودش یه بابیه که تو کتب فقهی ما هست کدوم کفارات ما مثلا باید برده آزاد کنیم. حالا شما ببینید، حالا من گفتم حالا نمونه هایی رو در مورد در حقیقت کفارات که باید برده آزاد بشه نه داشته باشید. مثلا تو بحث باطل کردن روزه قضای ماه رمضان بعد از ظهر، حالا یه نفر قضای روزه ماه رمضان گرفته بعد از ظهر روزش رو باطل کنه، یا تو بحث حتی تو اون که نداریم، تو بحث قتل خدایی، عذرخواهی میکنم، تو بحث قتل خطا یه نفر با ماشین زده یکی رو کشته، یکی از کفاراتش همینه، کفاراش هم مرتبه است. این حد داشته باشید که در ابتدا آزاد کردن برده است، یا 2 ماه روزه یا 60 تا مسکین رو طعام دادن. حالا اون 60 تا بردارم آزاد کردن، گفتم با این 60 طعام مسکین من خلاصه اشتباه کردم. دوم باز تو بحث کفاره مخیره داریم که بین اینا مخیره، تو جایی که اعظم به حضور شما باطل کردن عمدی روزه ماه رمضان، یا شخص تخلف کنه از نذرش، یعنی به نذرش عمل نکنه، یا از عهد شکنی کنه ببخشید، یا زنی که تو مصیبت که حالا بهش رسیده موی خودش رو پریشون کنه، اینجا کفاره مخیره اولیش همینه، آزاد کردن برده است. باز کفاره مخیره و مرتبه داریم تو بحث تخلف از قسم، شکستن قسم، یا کندن زن موی سر خودش رو تو مصیبت، یا صورتش رو مثلا چنگ بندازه خانم، اینجا هم باز آزاد کردن برده است. حالا بعدش اطعام یا لباس دادن 10 مسکین و ایناست. باز تو بحث قتل عمد یا افطار عمدی روزه ماه رمضان با عمل حرام، تو این دو مورد هم باز کفاره جمعه، باید همه رو بده، قطعا یکیش همینه، یه مورد همینه برده آزاد کردنه. بس ببینید اسلام به هر بهانه‌ای خلاصه ما رو تشویق میکنه به آزاد کردن برده. ببینید تو احکام فردی ما و فروع دین ما این همه تو بحث کفارات ورود پیدا کرده، آزاد کردن برده، و خود این شگفتی هستن. حتما برای اینکه موارد رو دقیق ببینید رجوع کنید به کتاب آموزش فقه آقای استاد فلاحزاده، خدا ایشالله حفظشون کنه، صفحه 300 تو بحث همون بحث کفارات، اونجا کامل اینها رو به صورت جدول کامل آورده، میتونید رجوع کنید. و اینم باز نشون میده که اسلام برای ریشکن کردن بردهداری و بردگیری چه چشمانداز عظیم، منتها تدریجی و سریع قرار داده، که امروز میبینید اون دون مدل اول بردهداری که اصلا نیست، تو جریان اسارت هم که این نکات رو همه رو باید ببینید، همه این صحبتهای بنده رو جمع‌بندی ببینید، گوشش رو یتیکش رو نبینید، یؤمنون ببعض و تکفرون ببعض نباشه. خب بس تو آزادی اسیر یکی از جریانات کفارات فروع دینی ما و عملی ما اینایی که گفتم هست. دوم این که باز اسلام راه آزاد کردن برده رو چقدر باز گذاشته، ازدواج با زنی که برده است که توضیح هم دادم، مثلا این خانومی که کنیزه با یه انسان آزاد ازدواج کنه و بچه دار بشه، دیگه نمیشه این زن رو فروغ، چرا که وقتی که این کنیز بچه دار میشه از سهمیه ارث فرزندش آزاد خود به خود. باز تو جالبتر این که خیلی هم این شگفته و اصلا آدم متحیر میشه، یکی از در حقیقت موارد هشتگانه زکات در حقیقت آزاد کردن برده است که جزء بودجه عمومی اسلام هستند و یکی از مصارف بیت المال همینه که فرمود تو آیه 60 سوره توبه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب. منظور از این صدقات همین زکات واجب. ببینید صریحه و فی الرقاب خیلی مهمه، یعنی تو زکات برای خرید برده و آزاد کردن اون یه سهمیه، یکی از موارد مصرف زکات، یکی از مواردش همین آزاد کردن برده است. و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل الله. خب و فی الرقاب یعنی تو راه گردنها، یعنی گردنهایی که قید مملوکیت شخص دیگه با این پول زکات اینو آزاد کنی. توجه فرمودید؟ اینم باز از شگفتی هاست، واقعا شگفتی هاست که اسلام این همه چشمنداز داشته. پس یه بودجه دائمی اسلام قرار داده که زکات هم یه بودجه دائمیه، و حالا آمار زکات رو شما ببینید در سال چقدر جمع میشه. برای همینه لذا اصلا تو روایات ما آزاد کردن برده یه نوع عبادته و امامان معصوم ما تو سیرهشون این بوده دیگه. مصداق واردش مولای ما علی علیه السلام، 1000 تا برده رو با دسترنج خودش آزاد کرد. بعد اینم جالب، باز بهانه برای آزاد کردن برده، اگر دو نفر توی برده و خلاصه حالا یا زن یا مرد شریک باشن، مثلا این کنیز دو نفر توی مرد شریکن، اون شریک اول اگر سهم خودشو آزاد کنه خود به خود دیگه سهم دومی هم آزاد میشه. اینم شگفته. این اولیه بگی آقا آزادت کردم، 50% این قول برده برای اینه، خود دیگه نیاز نیست نفر دوم میگه، خود به خود آزاد میشه. اینم از شگفتی هست. باز جالبه هر وقت کسی مالک پدر، مادر، اجداد، فرزندان، عمه، عمو، دایی، خاله، برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده خودش بشه، اینا خود به خود آزادن. و جالب بدونید اصلا پسرم نمیتونه مالک پدر باشه. مثلا پدر غلام باشه، پسر بره پدر رو بخره، حالا خرید مالک پدر میشه؟ نخیر، پدر خود به خود آزاد میشه. اینم شگفتیه. از این فهموندید؟ اینم از موارد شگفت. باز تو اگه تو جایی صاحب برده و غلام یا کنیز مجازات سختی رو برای اون برده در نظر بگیره، مثلا بزنه یه طرف بدنش رو داغون کنه، کبود کنه، خیلی دیگه این بدبخت رو ناقص کنه، این خود به خود آزاد میشه. اینم باز هست، یه مالا مجازات سختی، نمیدونم، میگم که مثلا بزنه یه طرف صورتش رو کبود کنه، این مجازاتی که برای این برده قرار داد سخت بوده خود به خود آزاد میشه. یعنی جلوی اربابو گرفته که به این خلاصه زورم نگه. باز جالب از کارهایی که اسلام انجام داد برای اینکه تدریجا بحث بردهداری رو ریشه‌کن کنه، و باز تأکید کنم همون بحث اسارت رو، یعنی برده‌ای که به خاطر جنگ اسیر کشور اسلامی شده اومده شخصیت داده به برده‌ها، لذا اسلام هیچ فرقی بین برده ها و انسان های آزاد قرار نمیده و ملاک را همون ان اکرمکم عند الله اتقا میدونه. لذا برده ها میتونن پست های در حقیقت جایگاه های مهم اداری و اجتماعی رو بگیرن، و بدونید چون اینا میتونن فرمانده بشن، مدیر بشن، امام جماعت بشن، قاضی بشن، یعنی یه برده میتونه به جایگاه‌های بسیار مهم اجتماعی هم برسه. تو جوامع دیگه اینو نمی‌بینید، اینها رو اسلام محدود ندونسته، و حتی میتونه مجتهد هم بشه. و باز نکته بعدی رفتار انسانی اسلام با برده هاست که پیامبر فرمود جبرئیل انقدر برای آزادی برده سفارش کرد، من فکر کردم برای آزادی برده مهلت معینی مقرر کرده. بعد جالبه که خیلی امامان ما وقتی کار سختی رو به غلام خودشون میدادن، خودشون میرفتن بسم الله میگفتند و میدن اون کار سختی واسهش کمک میکردن انجام میدادن. اینقدر اسلام نسبت به جایگاه برده و اسیر جنگی ارزش قائل شده، پیامبر تو همون جنگ بعد اصلا گفت هر اسیری بتونه دو نفر از مسلمان ها رو مثلا میگم با سواد کنه آزاده. یعنید راه های مختلفی رو برای آزادی اسرا و برده نبودن اینها قرار داده. لذا جورجی زیدان که یه مورخ مسیحی میگه اسلام نسبت به بردگان فوقلاده مهربان و پیامبر این دین اسلام درباره بردگان انقدر سفارش کرد که مثلا پیامبر فرمودن که کاری که برده تاب اون رو نداره بهش ندید، تاب و توانش و تعمرش نداره. بعد پیامبر فرموده هر چی خودتون میخورید همونو به بردهتون بدید، به اسیرتون بدید. این همه اهمیت اسلام قائل شد در حقیقت برای همون اسرا. لذا حالا چرا پیامبران و امامان ما حاضر شدن خلاصه بردگانی رو خودشون بگیرن و برن خریداری کنن؟ یه دلیل این که آثار تربیتی و اخلاقی بوده. خب اینا میمدن تو خونه امام تربیت میشن. نمونه بارزش قنبر غلام مولا علی علیه السلام که به جایگاه عظیم میرسید. دوم این که خدمت برای کنیزان و بردگان تو خونه پیامبر و امامان افتخار بود و جالبه خیلی موقع امامان اینا رو آزاد میکردن، اینا حاضر نمیشدن اصلا از خدمت به امامان آزاد بشن. و داریم تو سیر امام سجاد علیه السلام که امام یکی از غلاماشو خلاصه فروخ به یه نفر و اون غلام به خاطر اینکه از خدمت کردن به امام زین العابدین اسلام کم توفیق شده دعا کرد خدای مرگی منو برسون و خب حالا تو جامعه در حقیقت اون زمان پیامبر و حتی معصومین علیهم صلوات الله، خب برده ها خیلی زیاد بودن، از کشورهای دیگه هم مخصوصا میمدن. گفتم نمونهش همین مادر امام رضا علیه السلام از نژاد افریقای شمالی بوده یا اروپا همون اندلس بوده. خب شما ببینید این بانو میاد میشه مادر امام رضا علیه السلام یا مادر امام زمان علیه السلام بانو یوکابد. خب اون زمان از کشورهای دیگه هم وقتی کنیز میومد طبیعیه که امامان برن اینا رو خریداری کنن و بیارن تو خانه وحی و امامت و ولایت تربیت کنن، از دامن اینها امامان به وجود بیاد. لذا شما ببینید عجیبه، از امام کاظم تا امام زمان همه بانوان امامت و مادران امامت کنیزن، حالا امام سجاد هم که هست. حالا خود امامان دیگه هم همینطوره. ما میبینیم که این نگاه جمعی رو وقتی ببینیم به جایگاه در حقیقت اسیر جنگی که میان به عنوان غنیمت جنگی میشن، بهترین راه حل و اسلام قرار داد. لذا شما میدید الان اینا ریشه‌کن شده. باز تو جریان بازدید آقای اژه‌ای، همین رئیس قوه قضایی که جدیدن شده، رفته بود این اسرای داعش رو دیده بود، اینا تعجب کرده بودن. جوون اینم رأفت ولایی و ایناست دیگه. حالا اونا با اسرای ما چیکار میکنن؟ بانوان خلاصه عراقی رو یا سوری رو می بردن می فروختن، ولی اسلام علوی و ولوی و نووی این دستور رو به ما نمیده که این سیره اهل بیت ماست که اینطور برخورد می کردن. خب با این جمع‌بندی که با این توضیحی که حقیر خدمت شما بیان کردم آشکار میشه که اسلام برای اینکه این نوع سوم در حقیقت بردهداری که به واسطه جنگ بود و فطرتاً هم تو هر جنگی اسیر هست و اینا هر چی باشه جزء دشمنن، انسانن، بله جزء دشمنن، لذا این لازمش اینه که فطرت دستور میده این بیاد به عنوان انسان تو جامعه اسلامی آهسته و پیوسته بنا به اون شرایط و اون مراحلی که گفتیم تربیت بشه تو جامعه اسلامی. و چقدر خوب که مخصوصا بانوان غیر مسلمان وقتی میان تو جامعه اسلامی، خب برای اینکه جلوی مفسده هم گرفته بشه به ازدواج مردان مسلمان در بیان و قدرت اسلام با زیاد بشه و این رأفت و رحمت دین اسلامه. لذا نیازه که ما یه نگاه جمعی به این داشته باشیم. حالا امیدوارم با این توضیحی که دادم خود شماها که صدای بنده رو میشنوید به یه جمع‌بندی کاملی تو این زمینه برسید. در انتها توصیه میکنم کتاب بسیار ارزشمند علامه شهید مطهری رو با موضوع و عنوان بردگی در اسلام حتما دوستان تهیه بفرمایند، کامل مطالعه کنند. گرچه متاسفانه اینم قسمتهایی از ضبط صوتاش ضبط نشده متاسفانه و این قصه است، حالا خیلی من قصه خوردم ولی خیلی قابل استفاده است. علامه مطهری رحمت الله علیه خیلی روان، کامل و جذاب اومده بحث کرده، هم اون نکات مخصوصا نگاه قرآن تو این زمینه رو بیان کرده که شما ببینید همه آیات قرآن هم در مورد همین بحث اسیر جنگیه، آیات رو یک یک موشکافانه بررسی کرده و گفته کدوم یک از این آیات میتونه مورد بحث باشه. یکم تو علامه تو المیزان، علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو تفسیر گرانسنگ المیزان جلد 6 صفحه 538 ترجمه المیزان منظورمه، مباحث بسیار خوبی رو گفته که بنده توضیحام تقریبا خلاصه این مباحث بود که خدمت شما بیان کردم. حالا امیدوارم که از این توضیح های بنده به جواب کاملی انشالله برسید، ولی خواهش میکنم که به این توضیح مختصر بنده کفایت نکنید، قطعا خودتون موشکافانه بیشتر مطالعه کنید، به شگفتی و عظمت و حقانیت دین اسلام تو این مورد بیشتر پی خواهید برد. ممنونم از شما، خدا را شاکرم که در حقیقت روز 12 محرم الحرام در حقیقت روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام به بنده توفیق داد هنگام ندای اذان صبح این بحث رو خدمت علاقمندان به معارف قرآن و دین اسلام ضبط کنم و در اختیار همه دوستان قرار بدم. ممنونم از شما، التماس دعا دارم بنده را از دعای خیرتون فراموش نکنید. برای اینکه انشالله با معارف قرآن بیشتر آشنا بشید میتونید در حقیقت به سایت fslt.ir رجوع کنید و از مباحث بیشتری تو زمینه قرآن بهره ببرید. التماس دعا دارم. غفر الله لنا ولکم انشاءالله. یا